دوستان گرامی، خواهران و برادران عزیز، عرض سلام و خوش آمد دارم و امیدوارم که جلسه حاضر مفید واقع بشه و در دقایقی که در خدمت دوستان هستیم بتونیم در اون مبحث چند گامی رو به جلو حرکت کنیم. احتمالاً پاره از دوستان در جلسه قبل حضور داشتند و به یاد دارند که ما در مورد رذیلتی به نام دروغ سخن گفتیم و باب بحث رو در این باره گشودیم. دروغ البته به یه معنا مسئله پیش پا افتاده است. علی ظاهر تعریف اون روشنه. علی ظاهر همه ما میدونیم که راست چیست و دروغ چیست. ولی چنان که در عنوان سخن و پیش رو چشم دوستان آشکاره، در باب همین دروغ، دروغ‌های فراوانی گفته شده و شما اگر تعریفی که از دروغ در ذهنتون هست رو به محک منطق و دانش و اخلاق بسپرید، متوجه میشید که احتمالاً او رو به نیکی در نیافتید و تعریف نکردید. اما از جهت دیگر، از جهت این که پاره از دوستان در جلسه قبل حاضر نبودند و ما هم نمیخوایم از سلسله بحث جدا بیفتند، اجازه بدید مرور اجمالی بکنیم از نکاتی که در جلسه پیشین گفتیم. ببینید، برای توجیه دروغ معمولاً سه دلیل تراشیده میشه. شما حتی در پاره ای از روایات صحیح یا سقیم و درست یا ضعیف اسلامی سیری بکنید، سه دلیل برای دروغ ذکر میشه. یکی اصلاح بین مردم، آشتی دادن اونها، حل اختلافاتشون. دیگری حل مشکلات و اختلافات شخصی. و سوم، چنان که در پاره ای از کتب اخلاقی و نیز روایی اومده، دروغی که مرد عنوان شوهر مجاز به همسرش بگه و نیز به فرزندانش بگه. این سه دلیل یا دلیل نما رو شما داشته باشید. ما در این جلسه و در یکی دو جلسه آتی میخوایم همین رو بسنجیم، ببینیم آیا واقعا این گونه است، آیا این دلیل یا دلیل نمایی که برای توجیه پاره ای از دروغ ها ذکر میشه کافی هستند، صحیح هستند یا نه. این مبدأ بحث ما خواهد بود. اما چنان که احتمالاً به یاد دارید، ما سه تعریف از خود دروغ رو هم مطرح کردیم. خود دروغ یعنی چی؟ دروغ چیست؟ احتمالاً این به ما کمک بکنه اگر ما بفهمیم دروغ چیست، چه بسا آسان‌تر بتونیم بفهمیم که چه دروغ‌هایی در چه شرایطی مجاز هستند و در چه شرایطی دروغ به هیچ وسیله‌ای و با هیچ توجیهی و با هیچ بهانه‌ای مجاز نخواهد بود. تعریف رایج از دروغ که توی ذهن بسیاری از ما هست اینه که دروغ یعنی گزارش خلاف واقع. یعنی این که الان شبه، شما از من بپرسید که چه وقته، من بگم روز. ظاهراً این تعریف مشکلی هم نداره. شما به من بگید امروز چند شنبه است و من به شما بگم جمعه است. شما به من بگید آیا امروز تعطیله، من بگم نه تعطیل نیست. شما به من بگید که آیا تو از سفر برگشتی و من در حالی که مدت هاست سفر نرفتم بگم که بله من مسافر بودم، و ظاهرا خیلی روشنه دروغ یعنی این. اما اینجوری نیست. چنان که گفتیم و الان نیازی به بست اون بحث نیست، اگر ما این ملاد رو و این تعریف رو برای دروغ بپذیریم، بخش عمده ای از دانشمندان جهان در طول تاریخ و نیز در حال حاضر دروغگو هستند. چرا؟ چون شما ببینید ما در عرصه علم، مثلا علم که اتفاقا جای قطعیت هاست، جای صدقیت هاست، جای سخنان مطابق با واقع، درسته؟ توی همین علم کلی نظریات رقیب دارید، کدومشون درسته؟ نمیشه که همه اونها درست باشن. احتمالا مثلا در مورد یه تئوری در پزشکی شما اگر یه حرف درست دارید 100 تا حرف غلط دارید، ولی آیا شما اون تئوریسین ها رو میخواید دروغگو بنامید؟ آیا واقعا هر کسی یه حرفی میزنه که مطابق با واقع نیست او دروغگوست؟ به نظر میاد یه جای این تعریف مینگه هر کسی که سخنی برخلاف واقع گفت دروغگو نیست. این همه تئوری هایی که در طول تاریخ علم ور افتادند، کنار رفتند، نقض شدند، تئوری های جایگزین به جای اونها اومد، اینها مصداق دروغ نیستند. اون دانشمندان صادقانه و بی غرض مشاهدات خودشون رو ثبت میکردند و میگفتند، ولی به هر حال یه جای نظریه اونها میلنگید و نهایتاً برخلاف واقع بود. به همین دلیل میتونیم بگیم که این تعریف از دروغ درست نیست. ما میتونیم یه گام جلوتر بریم و بگیم که دروغ عبارت است از گزارش خلاف واقعی که آمدانه باشه، آگاهانه باشه. یعنی نه این که مثل اون دانشمند که حالا یه تئوری رو ساخت و پرداخت، ولی تئوریش به دلایلی، به دلیل قلت مشاهدات، به دلیل نقص در متد علمیش و یا دلایل دیگه تئوریش غلط از آب در اومد، بلکه اگر کسی از سر قصد، از سر عمد سخنی رو برخلاف واقع بگه، اون موقع دروغ بود. این تعریف ایراد تعریف قبلی رو نداره، ولی مشکلش اینجاست که همین دانشمندانی که سخنان خلاف واقع میگفتند عمدن این کار رو میکردند، اصرار داشتند پای تئوری غلط خودشون میایستادن بدون اینکه بدونن غلط، ولی عامدانه این کارو میکردن. ببینید که بخوایم مثالهای جلسه قبل رو تکرار کنیم و اون ظرافت بحث رو دوباره پیش بکشیم، به این میرسیم که دروغ یعنی گزارش خلاف عقیده، سخنی که برخلاف باور باشه. یعنی چی؟ یعنی این که ما برامون این ملاکه وقتی داریم سخنی رو میگیم آیا به اون سخن باور داریم یا نداریم. بذارید مثالی بزنیم بعد این بحث نکنیم. ببینید، فرض کنید شما در اثر فراموشی، در اثر بیماری یادتون رفته که قرصاتون رو خوردین یا نه، بیماری هستید، گرفتار شدید، وعده قرص شما هم گذشته، الان یادتون نیست که قرص خوردید یا نه. بعد همسر شما، فرزند شما، دوست شما از شما این سوال میکنه که قرص تو خوردی یا نه. شما میگی قرص نخوردم، باورت اینه که نخوردی، ولی اتفاقا قرص خوردی، به دلیل فراموشی مسئله رو از یاد بردی. اینجا شما دروغ گفتید. دروغ نگفتید، واقعا باورتون اینه که قرص نخوردید، هرچند که در واقع در عالم بیرون، در عالم خارج شما قرص خوردید. یا مثالی که قبلا گفتم، یه کسی رو تصور کنید که این توی هواپیما نشسته، 9 ساعت 10 ساعت سفر خارجی داره، از ایران رفته کانادا، این ساعتش رو تنظیم نکرده. حالا یه نفر از اون میپرسه که ساعت چنده، شما میگید ساعت 10:23 شده، در حالی که مثلا ساعت کانادا الان 6 صبح. شما نگاه به ساعتتون کردید، به باورتون وقتی برمیگردید دروغ نگفتید، اما در واقع ساعت که 10:23 نیست دیگه، ساعت رو بر اساس ایران که نباید حساب کرد، شما الان کانادا هستید. میخوام این مثال رو بگم و بگذرم برای اینکه نشون بدم تعریف ما از دروغ چه بسا ممکنه خودش دروغ باشه. دروغ سخنی است برخلاف عقیده و باور. حالا این یعنی چی؟ وقتی شما برخلاف باورتون، صرف نظر از اینکه این باور درست باشه یا نه، مثل همون مثال ساعت، مثل همون مثال قرص خوردن، مثل همون مثالی که امروز چند شنبه است یا الان روزه یا شب، شما وقتی برخلاف باورتون سخنی رو به زبان میارید، در واقع مرتکب یه رذیلت ذهنی دیگه هم شدید. اون چیه؟ اون سوء استفاده از اعتماد طرف مقابل. شما طرف مقابلتون رو فریب میدید. وقتی که شما سخن اشتباهی رو به زبان میارید ولی عمدن این کار رو نمی کنید، طرف مقابلتون رو نخواستید فریب بدید، از اعتماد او سوء استفاده نکردید. ولی وقتی که باور دارید که الان ساعت 10 نیست و میگید 10، او رو فریب دادید. بنابراین دروغ فقط دروغ نیست، هر دروغی فریب طرف مقابل هم هست و ضمناً هر دروغی صرفاً فریب طرف مقابل نیست، سوء استفاده از اعتماد او هم هست. یعنی همزمان سه رذیلت رخ میده با گفتن یک دروغ. اولاً شما گزارش برخلاف واقع دادید، ثانیاً شما طرف مقابل رو فریب دادید، ثالثاً اعتماد او رو سلب کردید. و میدونید در جامعه‌ای که دروغ زیاد گفته بشه، انسان به همه چیز و به همه کس بی‌اعتماد میشه، اعتماد او سست میشه و بی‌اعتمادی یعنی آرامش روانی انسان از بین میره. ما نکات قبلی رو از اونها میگذاریم و به بحث امشبمون میرسیم. ببینید، سخن بر سر حق دروغه. آیا ما حق داریم دروغ بگیم یا نه؟ من حکایتی رو در جلسه قبل از سعدی قرائت کردم. پایان اون قرائت چی بود؟ دروغ مصلحت‌آمیز به از راست فتنه‌انگیز. میدونید دیگه، گفت پادشاهی را شنیدم که به کشتن اسیری اشارت کرد. یه پادشاهی گفت این اسیر رو بکشید. اسیر هم دید که حالا که جانش از کف رفته، شروع کرد به فحش و فضیحت گفتن به پادشاه. پادشاه صدا نمی رسید، گفت این اسیر چی میگه؟ یکی از وزرای خیرخواه گفت که داره میگه کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، داره میگه که مؤمنان کسانی هستن که خشم خودشون رو فرو میخورن و از مردمان در میگذرن. پادشاه هم دلش به رحم اومد، گفت عجب اسیر نکته‌دانی است، از او درگذرید. یه وزیر دیگه‌ای برای خوش‌شیرینی جلو اومد، گفت که این آیه قرآن نخون، فحش داد، فضیحت گفت، ناسزا گفت. اونجا اون پادشاه گفت که مرا آن دروغ پسندیده تر آمد از این راست که تو گفتی. و بعد این نتیجه گیری که خود سعدی میکنه، دروغی مصلحت‌آمیز به از راست فتنه‌انگیز. اگر ما بخوایم تعبیر سعدی رو وام بگیریم، میتونیم اینجوری بگیم دروغ مصلحت‌آمیز آیا وجود داره یا نداره؟ به تعبیر دیگر، آیا ما مجاز هستیم در جایی یا جاهایی دروغ بگیم یا نه؟ پیش از این که به این سوال پاسخ مبسوطی بدیم و گره از این مسئله بگشاییم، اجازه بدید من 7 نکته مهم رو که شما چه بسا بارها اونها رو شنیدید ولی من باب تذکار یادآوری کنم. و اون اینه که ببینید، پیشتر از این که ببینیم آیا دروغ مجاز هست یا نه، آیا ما در جایی میتونیم دروغ بگیم یا نه، آیا دروغ مصلحت‌آمیز وجود داره یا نه، فراموش نکنیم اصل بر راست بودست. این نکته بدیهیست ولی عملا ما او رو فراموش میکنم و من نگران این هستم که چون ممکنه حرف ما یه جلسه دو جلسه طول بکشه، پاره از دوستان فکر کنن که حرف ما اینه که میشه دروغ گفت و همین با یه حرفای دیگه هم مخلوط بشه و نتیجه غیر اخلاقی از بحث اخلاقی ما گرفته بشه. بر اساس مبانی اخلاقی و دینی، اولا انسان فطرتاً به دنبال حقیقت. ما نیومدیم که دروغ بگیم، آمدیم که راست بگیم و راست بشنویم. و چنان که در روایات آمده، میشه مؤمن زناکار رو تصور کرد، یعنی این یه پارادوکس نیست، میشه مؤمنی که حتی غیبت میکنه رو تصور کرد، ولی مؤمن دروغگو رو، یعنی مؤمنی که متداولن و متداومن و عموماً و اکثراً دروغ میگه رو نمیشه تصور کرد. شما یا باید مؤمن باشید یا دروغگو. در حالی که اینجوری نیست که یا باید ایمان داشته باشید یا غیبت کنید. شما میتونید به دلیل سست ایمانی، بالاخره چنان که افتد و دانی به قول سعدی، پیش میاد ما غیبت میکنیم، ممکنه گرفتار پاره دیگر از رذائل اخلاقی بشیم، ولی این به این معنا نیست که ما ایمانمون رو از کف میدیم و دیگه مؤمن نیستیم، مثلا ملحدیم، مشرکیم. ولی دروغ اونقدر قباحت داره و رذالت داره. دروغ که میگم یه دروغ رو نمیگم، با دقت کنید، ما به آدمی که یه بار راست بگه نمیگیم راست گو، به آدمی که یه بار و دوبارم دروغ بگه که نمیگیم دروغ گو. آدمی که دائما گرفتار این رذیلت باشه، یه بار و دوبار نباشه، بارها هر جا که کم آورد اصلحه دروغ رو بیرون بکشه و با اون شلیک کنه. میخوام این رو بگم، بگم که دروغ قباحتش در این حده. مؤمن دروغگو یه پارادوکس، یه تناقض، و اینها در یه اقلیم نمی گنجن. یکی باید جارو، اینا دوتا جن و بسم الله هست، این میاد اون یکی میره، باد و مگس هست. ایمان میاد دروغ میره، دروغ میاد ایمان میره، اینا رو نمیشه کنار هم نشاند. و بعد دروغ نشانه اینه که فرد دروغگو انسان فرودستیست، فرودست به معنای اخلاقی، انسان زبونیست، انسان پستیست. ما موقعی دروغ میگیم که میترسیم، موقعی دروغ میگیم که گرفتاریم، موقعی دروغ میگیم که احساس میکنیم قدرت لازم رو نداریم، چون قدرت نداریم که وام بگیریم، چون قدرت نداریم استخدام بشیم، چون قدرت نداریم روک و پوسکنده جواب بدیم، تعارف میکنیم. هر جایی که دروغ میگیم نشانه ای از ضعف و زبونی ماست. و نکته های مثل این، این رو گفتم برای اینکه اهمیت دروغ و رذالت اون و اهمیت صداقت و فضیلت اون به دوستان روشن‌تر بشه. و این رو هم بیشتر بگیم، ببینید صداقت مساوی با صراحت نیست. اینی که ما باید راست بگیم به این معنا نیست که همه چیز رو باید به همگان آشکار کنیم. یعنی شما بدونی که دروغ بگید میتونید خیلی از اسرار زندگی خودتون رو، اسرار کاری خودتون رو، اسرار شخصی خودتون رو مکتوم و محفوظ نگه دارید. آدمی که همه چیز رو به همه کس میگه، این راستگو نیست، ساده لوحه. و چنان که گفتم صداقت با صراحت فرق داره، با جسارت هم فرق داره. شما نمیتونید به بزرگتر خودتون بگید که مثلا به یه پیرزنی که 80 سال نمازش رو اشتباه خوانده، این صداقت نیست که ما بگیم که چون تجوید نماز تو اشتباهه پس نماز تو قبول نیست. مثلا این صداقت نیست. صداقتی نیست که یه نفر وقتی به ما میگه که به نظر تو مثلا من آدم خوشتیپی هستم، بعد ما بگیم نه تو اصلا قیافت خوب نیست و گفتم که راستشو بگم که مثلا خیالتو راحت کنم. این صداقت نیست، این جسارت، اهانته. این مرزبندی ها البته باید روشن بشن، ولی فعلا بحث ما در مورد دروغ. همون روایاتی که تأکید میکنند که مؤمن کسی است که راست بگه و راستگویی رو شدیداً و طبیعاً تأیید کردند، همونها در جاهای استثناهای دروغ گفتن رو هم مجاز شمرده. این رو ما پیشاپیش باید بدونیم و قبل از اینکه وارد بحث این هفته و هفته‌های بعد بشیم این رو بدونیم. منتها همه صحف سر اینجاست. ببینید، گفت که اون شعر سعدی که حالا خاطرم نیست، میگه که وقتی که پادشاه از درخت رعیت یه سیبی میکنه و بی اجازه میخوره، غلامان درخت رو از ریشه میکنن و باغ رو غارت میکنن. حالا یه روایتی یا روایاتی گفتن در یه جاهایی به دلایلی و با قیودی و شروطی میشه دروغ گفت. این باعث شده که پاره ای از عالمان مسلمان، پاره ای از اخلاقیون دیگه همین راه بست بدن و دایره دروغ رو همش فراختر بکنن و به استثناءات منع دروغ بیفزایند و دایره صداقت رو کوچکتر کنند، حوزه کذب رو و دروغ رو گشاده تر و وسیع تر بکنند. و این اتفاقی است که معمولا میفته. یعنی شما وقتی که باب یه چیز رو باز میکنید، اون در بعد از مدتی اون روزنه ممکنه به یه دروازه تبدیل بشه. این هم هست. ما میخوایم بگیم که خیلی خوب، این رو میدانیم و میپذیریم که در پاره از روایات اسلامی دروغ مجاز شمرده شده، اما ما میخوایم روشن کنیم که در کجا و چگونه. وجدان ما هم این رو تایید میکنه. یعنی چی؟ یعنی بالاخره شما میدونید. فرض کنید یه مثال ممکنه انتزاعی هم باشه، ولی خب در مثال مناقشه نیست. شما فرض کنید یه دوستی دارید که یه نفر دنبالشه، اسلحه به دست، این یه دفعه به شما پناهنده میشه، میره تو ماشین شما، سرش رو میخوابونه و پنهان میشه. حالا اون فردی که دنبال این آدمه، اون فرد قاتل، اون فرد سارق میرسه و بعد میگه که فلانی رو ندیدی. خب وجدان شما به شما چی میگه؟ شما واقعا راحت میگید چون من نباید دروغ بگم، در ماشین رو باز بکنم و بگم اینهاش اینجا قایم شده، اگه میخوای بکشیش بکش. وجدان ما این رو تصدیق نمی کنه. شهود اخلاقی ما، مورال اینتیوشن ما این رو تایید نمی کنه. ما وجدانن، عقلن، اخلاقن احساس میکنیم همون کسی که به ما گفته دروغ نگویید، همونم به ما گفته که حفظ جان انسان خیلی مهمه. احساس میکنیم که میتونیم اینجا کوتاه بیایم از حکم دروغ نگفتن، میتونیم دروغ بگیم. چنان که در پاره از روایات گفتن وقتی جان یه انسانی در خطره، شما نه تنها میتونید دروغ بگید، بلکه میتونید به خدا سوگند بخورید به دروغ، برای اینکه جان یه آدم حفظ بشه. حالا یه مستی اسلحه به دست سراغ شما رو گرفته، سراغ یه کسی رو گرفته، شما راستش رو بگید که چی بشه؟ یعنی این رو شهود اخلاقی ما و وجدان اخلاقی ما تایید میکنه. افراد مختلفی از میان اخلاق پژوهان، عالمان مسلمان، گاهی فیلسوفان اخلاق، حتی مثل کانت، اینها تلاش کردن بگن که معیار دروغ مجاز یا دروغ مصلحت‌آمیز چی؟ حالا ما در این جلسه تا اونجایی که برسیم بعضی از این معیارها رو بررسی میکنیم تا ببینیم چقدر وقت به ما اجازه میده که بحث رو کاملا تبیین کنیم. بعضی ها معیار دروغ مصلحت‌آمیز رو فایده و سود دانستند. یعنی چی؟ یعنی میگن که شما اونجایی میتونید دروغ بگید و حکم اصیل صداقت رو نقض کنید که دروغ گفتن به سود شما باشه. این نکته خیلی بر ما ثقیل میاد. ما با اینکه خودمون بعضی جاها یا خیلی جاها دروغ میگیم اون جاهایی که به سود ماست، اما ضمناً همش به خودمون یادآور میشیم که این کار تو کار درستی نبود. یعنی این رو به حساب عمل و اخلاق نمیذاریم. خودمونم میدونیم که اینجا ضعف اخلاقی رخ داده، خودمونم میدونیم که یه حکم اخلاقی رو نقض کرد. اما پاره نه در میان فیلسوفان غربی، نه در میان فایده گرایان که البته اصل و یوتیلیتی میذارن، اصل و فایده میذارن، پاره از عالمان مسلمان خوشبختانه یا متاسفانه میگن شما میتونید جایی که به ضررتون بود و به نفعتون بود دروغ بگید. مثلا آیت الله مصباح یزدی، ببینید ایشون در آثار خودش سعی میکنه این مسئله رو یه تبیین فلسفی ازش به دست بده. چی میگه؟ میگه که اساساً در حکم اخلاقی صدق و کذب موضوع خود راستی و دروغ نیست، موضوع صدق مفید و دروغ مضر. بنابراین اگر بخوایم کمی این رو ساده تر بیان بکنیم، بنابراین ما هر جایی که احساس کردیم یه حکمی فلسفی خودش رو از دست داد، برعکس شد، یه سخن راستی مضر بود، یه سخن دروغی مفید بود، میتونیم استثناءً دروغ بگیم. و بعد ایشون مثال میزنه، میگه اگه یه جان انسانی در خطر افتاده بود، و بعد فراتر میره میگه اگر مال شما، یه مالی، ماشینتون، وسیلتون، کفشتون، مثلا اگر راست بگید اینو میدوزدن یا از بین میره، میتونید دروغ بگید. نظر شما در این مورد چی؟ یعنی احساس میکنید این حرف درسته، بی ایراده؟ فکر نمیکنید یه جای این کار میلنگه، یه جای این نظر نقص داره؟ واقعا اگر بخوان به شما بگن که، از شما بپرسن بگن پاسختون به این سوال چیه، شما چی میگید؟ به چه دلیل اگر رد میکنید، به چه دلیل رد میکنید؟ یعنی کجای کار غلطه؟ من اگر بخوام جور دوستان رو بکشم و ایرادات کار رو بگم و بگم کجای این ایده نقص داره، چند نکته رو متذکر میشم. اول اینکه سخن این عالم دینی برخلاف خود دینه. ما در روایات متعددی داریم که دروغ نگویید ولو به سود شما باشد، راست بگویید ولو به ضرر شما باشد. چه بسا اساسا اخلاق یعنی همین. من اگه قرار باشه همه کارهایی که انجام میدم باب میلم باشن، دیگه اخلاقی بودن چه سختی داره؟ یعنی شما احکام دین اون موقع برعکس میشن. فرض کنید به شما بگن در ماه رمضان از سحر تا وقت اذان مغرب شما بخورید و بیاشونید، به نظر شما این کار مثلا سختی داره؟ این کار اسمش میشه ریاضت؟ شما یعنی پا روی امیال خودتون گذاشتید؟ این که همون کاریه که ما همیشه میکنیم. اتفاقا هنر اخلاقی زیستن اینه که شما گرسنه باشید و نخورید، تشنه باشید و نیاشامید، یه کاری رو بتونید بکنید ولی نکنید. یعنی تنها نشستید، هیچ کس هم نیست، سیگاری هم هستید، ولی چون روزه اید سیگار نمی کشید. میخوام بگم که راست و دروغ هم همینه. اتفاقا این برخلاف اصول دینی است. نکته دوم اینه که برداشت عادی و عامه مردم هم این نیست. شما وقتی که بچه خودتون رو دارید، وقتی دروغ میگه روی دستش میزنید و میگید دروغ نگو، منظورتون اینه که دروغی که به نفعته نگو، یا نه دارید به اون میگید کلن دروغ نگو؟ شما دارید به بچه‌تون اینو یاد میدید، میگید هر جا که به نفعت بود، هر جا که مطابق با میلت بود راست بگو، ولی هر وقت هم دیدی که به ضررته راست نگو، دروغ بگو. واقعا اینجوریه؟ و بعد ببینید، مثلا ما قدیسان اخلاقی در دینهای مختلف از جمله اسلام داریم، مثل مثلا حضرت علی. ما ایشون رو به چه دلیل تقدیس میکنیم، تکریم میکنیم؟ خب ممکنه شما بگید چون امام اول چیه؟ اینا به کنار، من بازم جلوتر میرم، چرا ایشون امام شده؟ شما باید باز پاسخ بدید. چون هر جا که به نفعش بود دروغ گفت. شما به این دلیل یه آدم رو تقدیس میکنید. ما حالا نه فقط معصومین رو، ماندلا رو، لوتر کینگ رو، گاندی رو به این دلیل عنوان الگوهای اخلاقی میپذیریم، چون مثلا اینا هر موقع لازم بود دروغ میگفتن، یا نه برعکس، چون می دیدیم که یه آدمی مثل حضرت علی وقتی که خلیفه دوم فوت کرد اون شورای 6 نفر رو تشکیل دادن و به ایشون گفتن که خیلی خوب شما خلیفه ای، ولی به شرط این که علاوه بر سنت پیامبر به سنت شیخین یعنی دو خلیفه قبلی هم عمل کنید. حضرت علی می تونست پیرو به توری آقای مصباح یزدی باشه و بگی که خیلی خوب من حالا موقتاً میگم باشه من سیره شیخن هم عمل میکنم و بعد حکومت رو به دست میگیرم، عدالت رو عملی میکنم، حکومت رو به مسیر درستش برمیگردونم، ولی این کار رو نکرد. شما 1001 دلیل میتونید بیارید که حضرت علی اشتباه کرد، نباید راست میگفت، باید دروغ میگفت، آره من به سیره شیخن عمل میکنم. بعد حالا درسته یه دروغ گفته بود، ولی 1000 تا کار خوب میتونست انجام بده، میتونست حق رو به حقدار برسونه، عدالت رو یه جاهایی احیا کنه، مساوات رو احیا کنه، حق و حقوق رو به مردم بده، ولی ایشون این کار رو نکرد. چون معتقد بود که خشت اول چون نهد معمار، کج تا ثریا میرود دیوار کج. ما نمیتونیم عدالت رو همون اول از در دروغ به سمت راستی و صداقت حرکت کنیم. یعنی این نه با شهود اخلاقی ما سازگاری، نه با برداشت عامه مردم و نه اینکه بزرگان اخلاق و دین اینگونه عمل کردند. بعدم ببینید ایشون آقای مصباح یزدی یک قیدی رو میارن، میگن که من منظورم سود شخصی نیست، سود اجتماعی است. خب ظاهرا این کمی قبح مسئله رو میریزه، یه قدم رو به جلوه. یعنی اینکه شما نمیتونید دروغ بگید به خاطر نفع شخصیتون، اما اگر یه جایی دروغ گفتن به نفع اجتماع بود، به نفع جامعه بود، میتونید دروغ. اما باز اینجا چند تا سوال هست. اول اینکه منظور کدوم جامعه است؟ روستای ما، محله ما، شهر ما، صنف ما، طبقه ما، جنس ما، جنسیت ما، کشور ما، منطقه ما، جهان ما. بعد ببینید در دوران جدید مخصوصا جوامع مشبک شدن، تو در تو شدن، متداخل شدن، مثل چند تا دایره که هر کدوم بخشی از همدیگر رو با هم همپوشانی دارن. یعنی چی؟ یعنی شما به یک معنا جزء جامعه مردان هستید، یه خانمی به یه معنا عضو جامعه زنان، به یه معنا عضو نظام پرستاری، به یه معنا ساکن محله الهیه است، به یه معنا ساکن شهر کرمانشاه، به یه معنا شهروند ایرانه، به یه معنا جزء مخاطبان شبکه یکه، به یه معنا جزء مخاطبان بعضی از شبکه‌های ماهواره‌ای، به یه معنا جزءی از خاورمیانه است. میتونه مسلمان باشه، میتونه مسیحی باشه، اینا همه جامعه اند. ما وقتی میتونیم دروغ بگیم اگر به سود جامعه بود، منظور کدوم جامعه است؟ آخه چه متر و ملاکی دست ماست که بیایم اندازه بگیریم بفهمیم این به نفع جامعه ما هست یا نه؟ یه پرستاری مثلا رئیس نظام پرستاری میتونه به دروغ آمار دروغ بده در مورد اعضای نظام پرستاری یا نظام مهندسی، بگه چون به سود جامعه مهندسینه. شما میتونید مثلا یه روحانی دروغ بگه، بگه به دلیل اینکه حرمت روحانیت حفظ بشه. یعنی این باب وقتی باز بشه، در واقع شما میتونید صبح تا شب دروغ بگید. و اتفاقا این باب باز شده و داریم میبینیم صبح تا شب دروغ میگیم و میشنوه. این ملاک، ملاک نه فقط غلطیست، یه ملاک خطرناکه. و من واقعا وقتی که در مورد همین مبحث مطالعه میکردم و مداخله میکردم در مورد همین بحث ساده دروغ، دیدم اگر پاره ای از بزرگان، پاره ای از مسئولان، پاره ای از افراد متنفذ دروغ میگن، چون تئوری اونها غلطه، چون واقعا معتقدن حق دارن دروغ بگن، چون فکر میکنن این دروغشون حتی ثواب داره، نه تنها عذابی در کار نیست، نه تنها عقاب نیست، نه تنها این عمل خونساست، بلکه مستوجب ثوابه و پاداش داره. شما میتونید دروغ بگید چون به نفع جامعه ایرانه، چون به نفع دولته، چون به نفع وزارت راهه، چون به نفع مثلا کشاورزانه، چون به نفع روستاتونه، چون به نفع همکلاسای منه، من مثلا چون استاد دانشگاه به دروغ میام میگم که نه عموم اساتید کارشون رو درست انجام میدم، شما چون مهندس کشاورزی هستید به دروغ. یعنی این تعریف غلط یه جامعه رو در مسیر غلطی میندازه و این البته مخصوص یک عالم و دو عالم نیست. امام محمد غزالی که بدون شک متنفذ ترین عالم تاریخ اهل تفنن بود، ایشون معتقد بود اگر هدف شما مباح باشه میتونید دروغ بگید. به همین سادگی، چون معتقد بود که اشعری بود و قائل به حسن و قبح ذاتی نبود، حسن و قبح رو غیر ذاتی میدونست. معتقد بود که ببینید دروغ که ذاتن بد نیست، راست گفتن هم که ذاتن خوب نیست. بعد ببینیم دروغ به چه کاری میاد، بعد ببینیم به کی دروغ میگید، چرا دروغ میگید. والا میتونید دروغ بگید. بعد شما ببینید این حرف ظاهرا قشنگه، اما یه لحظه جامعه رو تصور کنید که همه پیرو غزالی باشن در این زمینه، همه پیرو مفتاح یزدی باشن در این زمینه. شما بگید که من چون دارم استخدام میشم حق دارم دروغ بگم. تا اینجای کار عیب نداره، ولی شما همیشه که نمیخواید استخدام بشید. یه وقت شما مدیر عامل شرکت هستید، میخواید استخدام بکنید. وقتی همه آدم هایی که روبروی شما ایستادن توی ذهن خودشون میگن ما حق داریم دروغ بگیم، شرکت شما دیگه شرکت نمیشه. شما یه موقع دانش آموزید، بگید خیلی خوب من حق دارم با اینکه تقلب کردم دروغ به ناظر امتحان بگم که دروغ تقلب نکردم. ولی شما همیشه که دانش آموز میشید، شما بزرگ میشید، خودتون معلم میشید. یعنی دروغ همون به همون اندازه که به سود شماست، در هم آن واحد به ضرر شماست. و این جاده دو طرفه است. همون جایی که شما یه جایی دروغ میگید و ویراج میزنید و با سرعت پیش میرید، یه جایی یه نفر دروغ به شما میگه و شما رو دور میزنه. دانش آموز، معلم، پزشک، بیمار، یعنی میخوام بگم این روابط دوگانه و چندگانه، دروغ همون جایی به همون اندازه که به سود شماست به ضرر شما هم خواهد. چرا؟ چون اساساً چنان که گفتم رکن رکین در راستگویی اعتماده و رکن رکین در دروغگویی سلب اعتماد. مثال چوپان دروغگو رو میدونید. چرا چوپان دروغگو حرف راستش رو هم باور نمی‌کردن؟ چون از او سلب اعتماد شده بود. اصلا یه آدم دروغگویی که همه میدونن دروغگوه، اگر راستم بگه باور نمی‌کنن، دروغم بگه دیگه خطرناک نیست. شما از دروغگویی که همه میدونن دروغگوه نترسید. دروغ کجا خطرناکه؟ اینه که یه آدمی ظاهر الصلاح و وجیه مثل من و شما دروغ میگه در حالی که شما متوجه این ماجرا نیستید، یعنی به او اعتماد دارید. چنان که گفتم در تعریف دروغ این مسئله نهفته است. اگه شما منو بشناسید بفهمید که من چه ذات خبیثی دارم، خب حالا صد تا دروغم بگم کلاه سر شما نمیده، آب از آب تکان نمیکنه. اونجایی مشکل اونجاست که شما به من اطمینان داشته باشید، ایمان داشته باشید و من دروغ بگم. مشکل از اونجا شروع میشه. حالا این نکته رو هم فراموش نکنید، اساسا دروغ مال ذهن پیچیده است و جامعه پیچیده. این نکته مهمی است. شما هر چقدر از روستا فاصله بگیرید وارد جامعه شهری بشید، هر چقدر پیشرفته تر بشید، هر چقدر تحصیل کرده تر بشید، هر چقدر زیرک تر بشید، هر چقدر تجربه کاریتون بالا بره، خطر اینکه دروغگو تر بشید بیشتر. چون آدم ساده دروغهای ساده میگه. آدم ساده که در جامعه ساده زندگی میکنه اساسا دروغ نمیگه. شما وقتی که توی جامعه ساده روستایی هستید، یعنی یه روستایی که واقعا روستاست، نه اینکه مردم 6 روز در هفته شهرن بعد آخر هفته میرن روستا، یعنی یه روستای واقعی، اون روستا رو تصور کنید. دلیلی نداره مردم به هم دروغ بگن. مناسبات ساده است. یعنی مثلا شما چه دروغی بگید؟ همه میتونن زمین شما کجاست، محصول شما چیه، چند تا بچه دارید، کارتون چیه، درآمدتون چیه، خوبیاتون چیه، بدیاتون چیه، یعنی این رو همه میدونن. دروغ مال جوامع پیچیده‌تر و اذهان پیچیده‌تر. بنابراین هر چقدر تجربتون، یعنی احساس میکنید تجربه دانش شما، جایگاه اجتماعی شما بیشتر میشه، باید بیشتر مراقب مقوله‌ای به نام راست و دروغ باشید. حتی آدمی که در یه شهر زندگی میکنه که 200,000 جمعیت داره، وقتی وارد یه کلان شهر میشه باید بیشتر به دروغ فکر کنه، چون روابط پیچیده تر میشن، دروغگویی پیچیده تر میشه و البته آسان تر. من چون به دلیل تأخیری که دوستان داشتم جلسه دیر شروع شد، ولی وقت دوستان رو نمیگیرم و سر وقت سخن رو تمام میکنم. ما این بحث رو البته یکی دو جلسه ادامه میدیم و به جاهای و به جمع‌بندی میرسیم. فرصت نشد که توضیح بدیم اون دروغ‌های مجاز چیا هستند، دلایلش چیه و ضمناً چه دروغ‌های مشهوره که مجاز هستند ولی در واقع اینجوری نیستند و در واقع مصداق دروغ مصلحت‌آمیز نیستند. من قبل از اینکه دوستان نکات و سوالات و اشارات مفید خودشون رو مطرح کنند، در اینکه نشون بدم دروغ متعلق به یه ذهن پیچیده، اجازه بدید شما این کلیپ فکر میکنم یکی دو دقیقه میشه، این رو برمان خط سخن نگاه کنید و بعد شنوای نکات دوستان هست. شما حالا من چون تا این چند سوال هم جواب میدم، این نکته رو ببینید در واقع پیام این کلیپ چی بود. این بچه به دلیل اینکه باهوش بود ظرف یکی دو دقیقه حداقل 5 یا 6 تدبیر اندیشید برای اینکه پدرش رو فریب بده و بگه که، یعنی حرفایی که زد، پاش سرد بشه، برای اینکه اصلا کلاهش رو امتحان بکنه، برای اینکه چیز دیگه بخوره و بعد حتی گرسنگیش رو انکار کرد، گفت گرسنه نیستم و نهایتا معلوم شد همونی بود که پدرش فکر میکرد. یعنی این برای بستنی اینجا اومد. این نشون میده که همین بچه اگر ضریب هوشیش اندکی پایین تر میبود احتمالا دروغ نمیگفت، یعنی سریع هول میکرد یا در یخچال رو میبست فراری میشد یا راستش رو میگفت. این نکته روانشناسانه عمیقی است که ببینید دروغ در ارتباط مستقیم با پیچیدگی ذهن و پیچیدگی جامعه و اساساً دروغ‌های خوب رو آدم‌های باهوش میگن، نه آدم‌های کودن. شما از یه آدم دیوانه، یعنی میگن حرف راست رو از کی بشنوید، از بچه یا دیوانه؟ البته نه بچه‌های مثل این. یعنی به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اونا تحلیل چندان عمیقی ندارن، ذهن بسیطی دارن و راحت میتونن راستش رو بگن. واقعا اگر ما احساس میکنیم آدم های باهوشی هستیم، به قول کانت میگفت انسان ها احساس میکنند خدا همه چیز رو به همگان نابرابر داده الا یه چیز و اون عقله. هیچ کس احساس نمیکنه که خدا تو عقلش کم گذاشته و فکر میکنه که سهمش از هرچی کم باشه عقل کاملی داره. ما که واقعا احساس میکنیم کامل عقل هستیم و هوش بالایی داریم و انسان های عاقلی هستیم، باید متوجه باشیم به تناسب پیچیدگی های ذهنمون استعداد دروغگویی در ما بیشتر میشه و این نسبت هست. یعنی قدرت شما اگه رئیس جمهور باشید هم دروغهای بیشتری میگید هم دروغهای خطرناکتری میگید. شما اگر یه فیلسوف باشید دروغهای فلسفی میگید، دروغهای پیچیده تری میگید، چنان که یه شعبده باز هنرش اینه که دروغهایی رو به چشم شما میگه که شما بلد نیستید بگید. یعنی شما که نمیتونید از تو کلاه کبوتر در بیارید، اون چون شعبده بازه، چون مجربه، چون باهوشه این کارو میکنه. این نکته رو میخوام یادآوری کنم که متوجه باشیم که برخلاف تصور رایج دروغ و دروغگویی مال آدمای باهوشه، مال آدمای پیچیده است، مال آدمهای اتفاقا های لول و سطح بالاست، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ آی کیو، به لحاظ علم، به لحاظ حتی دیانت، دیانت و به معنای قشری و زاهدیش. و شما و ما باید یه جهد اخلاقی و تلاش فراوان و ریاضتی در واقع به خرج بدیم برای اینکه بتونیم از بند دروغ برهیم یا دست کم دروغگویی رو به حد اقل برسونیم. و السلام علیکم و رحمت.